بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض أهل الكلام في دفع الإشكال المذكور وهو كون شيء واحد جوهرا وأرزا كليا وجزئيا علما ومعلوما إنا إذا تصورنا الأشياء يحصل عندنا أمران أحدهما موجود في الذهن وهو معلوم وكلي وهو غير حال في الذهن نائتا له بل حاصل فيه وصول الشيء في الزمان والمكان وثانيهما موجود في الخارج وهو علم وجزئي وأرز قائم بالذهن من الكيفيات النفسانية. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود. اشکال معروف که اگر ما حقیقت شیء را درک می‌کنیم لازمش اینه که وقتی جوهر را تعقل می‌کنیم در ذهن ما جوهر باشد، در صورتی که عرضی است حال در ذهن، پس لازمش اینه که هم جوهر باشه و هم عرض و این محال. جواب‌هایی داده شده، از جمله جواب‌ها جوابی است که فاضل قوشچی در شرح تجرید داده. ایشون گفته وقتی ما چیزی را درک می کنیم در واقع دو چیز در ذهن ما حاصل می شه. و مثال زده به این که اگر شما فرض کنید که جسمی محاط باشد به یک آینه ای، یعنی جسمی در درون یک جسم دیگری واقع شده که اون جسم محیط آینه است. حالا برای اینکه اشکال دیگری پیش نیاد فرض کنید یک مکعب تو خالی است که یک جسمی هم وسط اون مکعب گذاشته شد و این مکعب از آینه است. در اینجا ما یک جسمی داریم که داخل این آینه است اما قائم به آینه نیست، فل مرآت است، واقع آن فی، اما وقوع شیء فی المکان. و یه صورتی از این جسم در آینه میفته، اون صورت حال در آینه است. ایشون گفته وقتی ما یه چیزی رو تعقل میکنیم یک موجودی در ذهن ما حاصل میشود که این حال در ذهن نیست، مثل اون صورتی است که وسط آینه قرار گرفته. در ذهن موجود است اما ذهن ظرفه براش، نه اینکه محلی باشد که اون صورت درش حلول کرده باشه. از اون شیئی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه صورتی منعکس میشه در آینه ذهن. پس هر وقت ما تعقل میکنیم این چیزی را، غیر از اون صورتی که در خارج داره، دو تا صورت در ذهن در واقع وجود میاد. یکی صورتی که موجود اون فی ذهن و این جوهر است و دیگه حال در ذهن نیست. ما اگر گفتیم کتاب موجودان فی البیت، این معناش نیست که عرض است. اونم موجودان فی ذهن ولی حال در ذهن نیست و عرض بشه. یه صورتی از اون منعکس میشه در آینه ذهن، اون کیف نفسانی است و علم است. پس معلوم حقیقی ما اون صورتی است که موجود است فی ذهن اما لیس حالن فی ذهن. علم ما این صورتی است که در مرآت ذهن منعکس میشه، عرض است و جوهر نیست. و همینطور میتونیم بگیم که اون صورتی که در ذهن موجود است از یک نظر کلی است، از یک نظر جزئی است. از اون شیئی که موجود است وسط ذهن این جزئی است، اما اون صورتی که منعکس میشه در ذهن چون قابل صدق بر کثیری نه کلی است. و علم و معلوم هم که هست همینه، اون صورت علم است، معلوم هم موشه یه وسطش. پس این که اشکال میشه که یک شی هم علم است هم معلوم، هم کلیست هم جزئی، هم جوهر است هم عرض، همه اینا حل میشه به این صورت. ایشون میفرمان که این کلام آقای قوشچی دو جور میشه تفسیرش کرد. یکی ظاهر کلامش که اینکه میگه دو چیز تحقق میکنه پیدا میکنه، واقعا بخواد بگه واقعا دو چیز در ذهن تحقق پیدا میکنه. یکی اینکه بگه نه، این منظورش از اینکه میگیم دو چیز تحقق میکنه پیدا میکنه، یعنی اون چه در ذهن موجود میشه دو اعتبار دارد، یک اعتبار حصول و فی ذهن و یک اعتبار مرآتیتش نسبت به خارج. اینا ما هر روی هر دو احتمالش بحث میکنیم. اگر منظورش این باشه که این دو اعتبار دارد، این را سایر حکما هم گفتن، حرف تازه ای نیست، ولی ما با این تعدد اعتبار میتونیم مسئله کلی و جزئی بودن و مسئله علم و معلوم بودن را حل کنیم. نظارش هم جاهای دیگه داریم، ما علم به نفس داریم، علم به نفس عین ذات عالم است، هم علم است هم معلوم است، یک شیء است، به یک اعتبار علم است، به یک اعتبار معلوم است. اینجا هم ما میتونیم بگیم دو اعتبار دارد، این صورتی که در ذهن تحقق پیدا میکنه به یک اعتبار علم است، به یک اعتبار معلوم ماست، معلومه به ذات. یا کلی و جزئی بودنش هم رو میشه درست کرد، بگیم به یک اعتبار کلی است، از لحاظ اینکه صدق بر کثیرین میکنه، مفهومی است که صدق بر کثیرین میکنه، از لحاظ وجودی هم که در ذهن دارد وجودش جزئی است. اینا دیگران هم گفتند و حرف تازه‌ای نیست، ولی با این مسئله جوهر و عرض بودن حل نمیشه. این بحث شیئی که در ذهن ما تحقق پیدا کرده طبق نظر حکما این واقعش کیف نفسانی است، علم است و علم هم کیف نفسانی است و طبق نظر حکما، یعنی طبق نظر مشائین مثلا، و این از مقوله کیف نفسانی است، از مقوله کیف است. ما چگونه ما میتونیم بگیم که جوهریت دارد این؟ به چه اعتبار بگیم جوهر است؟ این بیان اینا حل نمیکنه که بگیم دو حیثیت دارد این شی، اینا حل نمیکنه، این بیان دیگری میخواد. اما اگه واقعش ظاهر عبارت ایشون رو حفظ کنیم و بخواد بگه واقعا دو چیز در نفس تحقق پیدا میکند، و یک جوهری است که موجود از فز مثل وجودش متمکن فی المکان، و یکی هم صورتی است که حال در ذهن است، ای اینجور بخواد بگه این اشکالات زیادی داره. اولا این امر خلاف وجدان است، در ذهن چنین چیزی نیست، ما یک صورت ذهنی بیشتر درک نمی کنیم، وقتی ما یک چیز را تعقل می کنیم یک چیزی در ذهن ما وجود پیدا نمی کنه غیر از همون صورت علمی، و به علاوه این یک احداث قول ثالثی است، یعنی در باب علم نه قول به این است که این ماهیتی است مطابق با خارج، یعنی ماهیتش مطابق با خارج است، و نه قول به شبه است که بگیم یک از لحاظ ماهیت با هم تفاوت دارند ولی حکایتی دارد از واقع. این هیچ کدوم از اینها نیست، یک احداث یک قول ثالث است، ولی بالاتر از اینها یک اشکال دقیق فلسفی دیگری دارد ایشون میفهمند. و اون مسئله اینه که شما وقتی میگید این صورت معقوله در ذهن شما موجود است و حال در ذهن نیست و فقط ذهن یک ظرفیتی دارد نسبت به این صورت، پس این صورت یک صورت عقلانی مجردی است، یعنی یک جوهر عقلانی است، چون حال در ذهن که نیست پس میشه جوهر، از سنخ معقولات هم هست پس یک جوهر عقلانی است. این جوهر عقلانی که در ذهن شما وجود پیدا کرده ایجاد کنندش کیه؟ آیا نفس این صورت عقلانی را ایجاد میکنه یا چیز دیگری؟ اگر نفس این صورت عقلانی را ایجاد میکنه، نفس توان این را نداره، نفس نسبت به معقولات بالقوه است، وقتی صورت عقلانی بهش افاضه شود اون وقت میشه عاقل بالفعل، خودش صورت عقلانی را ندارد تا ایجاد کند، مرتبه نفس پایین تر از مرتبه عقل مجرد هست. چگونه میتونه یک جوهر عقلانی را که قائم به ذات هست و حال در نفس نیست این را ایجاد بکنه خودش؟ حتی ما اگر بخوایم بگیم نفس یک فاعل اعدادی هم هست نسبت به این، ما نمیتونیم قبول بکنیم، برای اینکه به هر حال اگر نفس بخواد معدم بشود برای پیدایش یک صورتی، اون صورت حال در نفس خواهد بود، و شما گفتید این حلولی ندارد در نفس، مستقل از نفس است، فقط مثل چیزی در یک مکانی میشه از این مکان برداشت گذاشته شاید، احتیاجی به این نفس نداره، پس این میشه یک موجود مجردی که ربطی به نفس نداره، موجود مجرد مستقلی است، دیگری ایجاد کرده. خب نفس ما چه علمی نسبت به این داره؟ چه ارتباطی داره به نفس که این میشه علم برای نفس؟ اگر بگید که نفس فقط علت قابلی هست برای این صورت، این معناش این است که اینش میشه حال در نفس، چون علت قابلی محل است نسبت به صورتی که افاظ میستن. صورت جوهری که حال در حیولا هست، حیولا علت قابلی است، ولی اون صورت درش حلول میکنه. ولی ایشون قبول نداره که اون صورت حال در نفس است، فقط میگه مثل متمکنی است که در مکان وجود داره. پس این اشکال اساسی بر این نظریه وارد هست. یه اشکال دیگه هم هست که حالا وقتی شما گفتید این یک صورت مستقلی است، تحقق پیدا کرده، نفس هم یه موجودی است، خب این از کجا که شما بگید نفس ظرف است برای این صورت عقلانی؟ خب دوتا موجود مجرده. خب یا باید بگید هیچ کدوم نسبت به هم ظرف نیستند یا اولویتی نداره، بگید این صورت عقلانی ظرف است برای نفس. خب دو چیز مجردی که هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن، چه خصوصیتی داره که نفس بگید ظرف است؟ در اجسام شما یه چیزی که احاطه داره برای شیء دیگری، احاطه جسمانی، احاطه کرده برای اون میگید ظرف. اما نفس که اینجوری نیست که مثل نفس مجرده، اونم مجرده. نمیشه بگن یکی ظرف است یکی مظروف. اینم یه اشکالی دیگه. به هر حال این اشکالات بر نظریه ایشون وارده و ما باید بریم سراغ یک بیان دیگری برای حل این اشکال. حال بعض اهل کلام فی دفع الاشکال المذکور، اشکال جوهر و عرض بودن صورت علم. و هو کونشه این واحدن، خود این آقای قوشی این اشکال را که مطرح کرده سه چیز را ذکر کرده. حالا اونی که اینجا تا به حال مطرح شد مسئله جوهر و عرض بودن بود، اونا دیگه شو به عنوان یک اشکال مستقلی مطرح نشد. خود ایشون اینو به این صورت گفته که یک شی جوهر باشد و عرض که اینجا مطرح شد، و کلی باشد و جزئی، و علم باشد و معلوم. هر سه تا این اشکال را یک جا ذکر کرده و جوابی داده که هر سه را حل بکنه. ایشون در مقام دفع این اشکال اینجور گفته: انا اذا تصورنا الاشیاء یحصل عندنا امران. وقتی ما تصور چیزی را میکنیم، در واقع دو چیز در برای ما حاصل میشه. احدهما موجودون فی الذهن، چیزی در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. بعد خواهند گفت که و هو غیر حال فی الذهن، نه اینکه حال باشد و ذهن بشود موضوع برای او. بله بله، صورت معقوله هم رو مجرد میدونم اینش. چطور؟ خب دیگه میگه ما اینجور فرض میکنیم، یعنی برای اینکه خلاص بشیم از اشکال اینجور میگیم چیزی است موجوده در ذهن، اما موجود مجردی است که آب تر لیوان است. لزومی نداره مکان، میگم شبیه مکان است. میگه اون چنان که چیزی میگه در مکان است یا در زمان است، از اون جهتی که حال درش نیست. مثل شما نمیگید مثلا عقل در عالم ملکوت موجود است. این در عالم ملکوت موجود است معناش این نیست که اون عالم ملکوت یه ظرف، یک محلی است که حلول دارد، در یک ظرف گونه ای فرض میشه. اینا هم همین چیز در نفس ما هم که موجوده، شبیه این است که میگید در فلان عالمی موجود است، اینم در نفس موجود. این یه چیزی است که در نفس ما موجوده، ولی این حال در نفس نیست و ناعت نمیشه. وجود نعتی در صورتی است که حال در ماده هست یا عرضی است که حال در موضوع است. این دوتا ناعت هستند، ولی وقتی حلول نداشته باشه ناعت هم نیست. بل حاصلون فی حصول الشیء فی الزمان و المکان، اونچنان که میگیم چیزی در جایی هست یا در زمانی هست، معناش این نیست که حال در روح هست. اینجا هم همینطوره. حاصلون فی النفس لا حالون فی النفس، این یه چیزه. بله نائتن هم میشه به صورت حال خون، حلول نمی کند به عنوان یک امر نائت در حالی که نائت هست برای. این یک چیز. ثانی هما موجودون فی الخارج، این موجودون فی ذهن بود. دومی نمیگیم در ذهن موجود است و ذهن ظرفیتی داره نسبت به او، بلکه از ذهن یک امر خارجی، یک وجود خارجی است. اینا میگه امر خارجی است درش تحقق پیدا کرد. یعنی به لحاظ وجود خارجی بهش نگاه میکنیم، میگیم یک امر خارجی است، پس جزئی است، پس عرض است، چون حال در این محلی است، محل خارجی است، نفس یک امر خارجی است، اینم حلول درش کرده، پس این میشه عرضی است از اعراض خارجی. و هو علمون و جزئیون و عرضون، این شی این صفات رو داره، هم علم است هم جزئی است، چون امر خارجی است، هر امر خارجی توأم با تشخص و جزئیت است. و عرضون قائمون به ذهن من الکیفیات نفسانیه فینز لا اشکال فی، پس اشکال مرتفع میشه. انما الاشکال در این بود که یه چیز هم جوهر و عرض و علم باشد، هم جوهر باشد هم عرض، هم علم و معلوم، هم کلی و جزئی. علم یه چیز است، معلوم یه چیز دیگه، جوهر یه چیزه، عرض یه چیز دیگری است. یعنی بس لحاظ خارجیت میکنیم، یعنی که ذهن یک موجودی است، یعنی نفس یک موجود خارجی است. خود ما هم میگیم دیگه، میگیم صور ذهنیت دو لحاظ دارن، یه لحاظ وجود خارجیشون هست، از این لحاظ شخصی است، جزئی است، یه لحاظ این است که مفهومی است، وجود ذهنی شیء دیگری است، به این لحاظ مفهوم است و کلی است. ما اینا به دو اعتبار میکنیم، دیگران هم اینا میگن، منتها اینا ایشون تفکیک میکنن، میگن اصلا دو چیز است. فنقول یه وقته که ایشون همون حرف حکما را میخواد بگه، دو اعتبار را، منتها گفته دو امر، مسامحه در تعبیر کرده، مثلا این اراد ان هناک امرین متقاینین بل اعتبار، که میگه دو چیز، منظور این است که تعدد و تغایرشون اعتباری است. موافقا لما ذهب الیه الحکما و المحققون، همونطور که حکما هم گفتند که موجودات ذهنی دو اعتبار دارند، یک اعتبار این است که امر موجود فی ذهن و ذهن ظرف است برای وجود اینا یا محل است برای وجود اینا، این به این لحاظ خارجیت است، به این لحاظ میگیم جزئی است. و یک لحاظ این است که مفهومی است که حکایت از خارجیت میکنه، اون لحاظ وجود ذهنی اشیاء خارجی است، به اون لحاظ ما میگیم کلیه. اگه اینجور میخوان بگن، اون دو تا اشکالش رو حل میکنه، یعنی این که بگیم هم علم است هم معلوم، میگیم به یک لحاظ علم است به یک لحاظ معلوم، مثل علم به نفس، هم خود نفس است و خود نفس هم این علم است، پس به یک لحاظ علم است به یک لحاظ معلوم، یا کلی و جزئی بودنش هم به این تعدد حیثیت حل میشه. اما اون اشکال اصلی ما که جوهر و عرض بودن باشه، این حل نمیشه. فلا یفی، این جواب وافی نیست برای دفع اشکال، الا به دفع، فقط وافی هست برای این دو چیزش، یعنی اشکال این که شیء واحد علم و معلوم باشه، اینا حل می کند، و همینطور این که شیء واحد کلی و جزئی باشد. اما اشکال و کونی جوهرن و عرزن، به مجرد ما ذکرهو لا یخرجان الجواب، جواب از این جواب به دست نمیاد، احتیاج به بیان دیگری داره. این در صورتی که همون حرف حکما رو بزنه و منظورش از تعدد اعتبار یک شیء باشه. اما اگه واقعا میخواد بگه نه دو چیزن حقیقتا، این اراد انهما اسنان متغایران به ذات، حقیقتا دو چیزن، دو ذاتن. فیرد علیه اولا کونه مخالفن لذوق و الوجدان، یه امر خلاف وجدان است، ما در ذهنمون شاید دو چیز تحقق پیدا نمی کنه. اشکال دوم احداث و مذهب سالس من غیر دلیل و برهان، این نه قول به شبه شد نه به قول وجود ذهنی شد. حالا غیر از اینها سوا این دوتا اشکال، اشکال اصلی رو که ایشون مطرح میکنن، انه قد تقرر اندهم و سنتلو علیک ان شاء الله تعالی ان کل صورت مجردت قائمت بذاتها فانها علم و عالمت بذاتها و معلومت لذاتها. یه قاعده معروفی است که مشایخ اینا ذکر کردن، دیگران هم ازشون اخذ کردن، و بر اساس این قاعده علم ذات واجب به وجود خودش و همینطور علم همه مجردات به وجود خودشون رو اثبات میکنه. میگن هر موجود جوهری مجرد هم علم است، هم عالم، هم معلوم. ان کل صورت مجردت قائمت به ذاتها، یعنی جوهری. فانها علم و عالم و معلوم. و بنا علی ذلک اثبات علم الله بذاته و علم الملائکه روحانیین بذواتهم. این قاعده معروف است و این نتایج هم ردش میگیرن. حالا طبق نظر ایشون که میگه یک صورت مجردی در نفس پیدا میکنند که حال به نفس نیست، پس یک قائم به ذات میشه، میشه یک جوهر عقلانی مجردی که خودش هم علم است و هم عالم و هم معلوم. فیلزم علیه ان یکون نفس الانسانی عند تصوری للمعقولات محصلتا مکونتا باختیارها لذوات مجردت عقلیه. این عبارت خود پیچ داره، از اولش این تکیه میکردن که لازمش این بود که یه موجود مجرد عقلانی را نفس ایجاد کنند. با این مقدمات اینا خود عبارت پیچیده شد. لازمش این است که خب این صورت که در نفس پیدا شد کی این ایجاد کرده؟ نفس این را ایجاد کرده. لازمش این است که نفس وقتی معقولات را تصور میکند تحصیل کند و تکوین کند به اختیار خودش ذاتهای مجرد عقلانی را که هم علم به خودشون دارن و هم فعالن. خب ذات مجرد عقلانی خب علت میشه برای پیدایش آثار. بناءً على اعترافی به انه یحصل عند تصور الاشیاء امر معقول غیر قائم به ذهن. ایشون تصریح میکنه به اینکه این صورت عقلانی قائم به ذهن نیست، پس مستقل از ذهن است، قائم به چیز دیگری هم که پیداست نیست، در ذهن که چیز دیگه پیدا نمیشه که قائم به او بشه. ولا به امر آخر غیر ذهن کما هو از ظاهر. خب پس لازمه یه حرفیشو اینه که اینو بپذیرد که نفس یک جوهر عقلانی را ایجاد میکنه وقتی یک صورت معقول را تصور میکنه. اما کون النفس فعالتا للجوهر العقلی المستقل للوجود. هر چند منظور از فعالیت و ایجاد فاعلیتش فعالیت اعدادی هم باشد، من المستبین فساده و استحالته. نفس نمیتواند چنین کاری را انجام بده، جوهر عقلانی را نمیتونه ایجاد کنه. کیفه و نفس قابلتون للمعقولات بالقوه. نفس نسبت به معقولات بالقوه است و صور عقلیه را میپذیرد، نه اینکه ایجاد میکنه. و انما یخرجها من القوه الى الفعل. نفس ذاتا عاقل بالقوه است، چیزی که موجب بالفعل شدن عاقلیت نفس است عقل بالفعل است. باید عقل بالفعلی باشد تا نفس را از حالت بالقوه بودن خارج کنه. اما اگر گفتیم اذا افادت النفس العقل، اگر فرض کنیم که نفس خودش عقل را ایجاد می کند، یا باید بگیم علت مفیزه هست، فکان ما بالقوه به حسب ذات مخرجن و محصلن لما بالفعل به ذات. پس باید یک امری که بالقوه است امر بالفعلی را ایجاد کند. هذا محال فاحش، ذات نایافته از هستی بخش می شه. یا باید بگید علت قابلی است، علت فاعلی نشد، اقلا بگید علت قابلی است. علت قابلی اگر شد پس باید صورت را بپذیرد، یعنی اون صورت درش حلول کند و شما حلول کردنش را قبول نمی کنید. مخرجن، متعلق به مخرجن، مخرج و محصل باشد چیز بالفعل، بالفعل به ذاتی را از قوه، مخرجن من القوه. و اگر بگیم علت قابلی است، فهو ینافی ما ذهب الیه، لان قابل شیء یجب ان یکون محلا له. و ان لم یکن شیئا منهما و لیس بغایه ایضا و هو ظاهر و لا هی صورت لها فلا علاقه لها مع المعقولات. خب علت فاعلی که نشد، علت مادی هم که نشد، پیداست غایت و علت سوری هم که نیست، چون علت سوری هم باشه باز حال در این ماده هست. غایی هم که خودش هم تازه میخواد ایجاد کند، غایت باید نتیجه این کار باشه. هیچ کدوم از اینا نمیشه. خب پس چه ارتباطی داره با این نفس؟ فکیفه یکونم من شعل وجوده ها. اشکال دیگری، چیزی که عقل مجرد هست این حادثه زمانی نیست. نفس در یک زمان اینا ایجاد میکنه، عقل مجرد که در زمان ایجاد نمیشه. الا ان الحدوث و تجدد ينافي كون شيء عقلا بالفعل كما تقرر عنده. لااقل روی مبانی قوم این اینا صحیح نیست، مبانی که خود ایشون هم بدید. بالاخره امر مجرد غیر حال فی الذهن میشه یک عقلی. حالا با عقل اول مساوی نباشه، اینا یه عقلیه برام. و هر وقت میگه مجرد تامه است روی مبنای ایشون اینجوری. اگر کسی گفت صورت حال در نفس هست، ممکنه بگیم چون عرض مجرد است و نفس جوهر مجرد است، جوهر مجرد میتونه عرض مجرد ایجاد کنه، اون قابل توجیهی است. اما اگر گفتیم اصلا یه جوهر مستقلی است، نفس امر بالقوه است، این نمیتونه امر بالفعل را ایجاد کنه، باید چیزی را که کامل تر از خودش ایجاد کنه. و ایزن یه اشکال دیگه، خب وقتی این صورت جوهر عقلانی شما در نفس موجود است، این جوهر مجرد یک امر شخصی است، موجود فزی، به چه اعتبار میگید کلی است؟ و ایزن یلزم علی کن المعلوم کلیان و جزئیان به اعتبار واحد. دیگه اینجا نمیتونید دو اعتبار بکنید، همین رو که گفته بودید کلی است، همین باید جزئی باشه، برای اینکه یک موجود مستقلی است، در نفس موجود است، به چه لحاظ میگید کلی است؟ اما کونه کلیان، معذرت میخوام، به این لحاظ ایشون میگفت جزئی هست. صورتی را که گفت موجود فی الذهن، احدما موجود فی الذهن و هو معلوم و کلی، میگفت این صورت موجود فی الذهن کلی است ولی نائط برای ذهن نیست. خب میگیم این که شما میگید کلی است، مگر یک شخصی الان موجود نیست اینجا در نفس، یک شخص خاصی است، پس هم کلی است هم جزئی است. دیگه نمیگه جزئی بودنش به اعتبار اون صورت مرآتیشه، خود این که شما گفتید کلی است باید جزئی هم باشد، پس هم کلی است هم جزئی به اعتبار این واحد. ایزن یلزم علا کون المعلوم کلی، یلزم علا هازا طبق نظر این شخص کون المعلوم کلیان و جزئیان به اعتبار این واحد. معلوم همون جوهری است که فن نفس موجود است و حال در نفس نیست. خب کلی بودنش که معلومه، برای اینکه امر طبق نظر خود شما، اینا طبق مبانی ضرورت میکنن، طبق مبانیتون هر چیزی که داراز عوارض مشخصه مادی نباشد این کلی است. خب این که ملاک کلی بودنش هایی میدونید، علاوه بر این لازمش که جزئی هم باشه. اما کنه جزئیگن فل ضرورت کنه المعلوم ازا کانه حاصلن اندن نفس حصولن استقلالیگن من غیر قیامی بها یکونه متشخصن، یک موجودی است و هیچ موجود مستقلی است، موجود مستقل بدون تشخص نمیشه، پس جزئی است. از الوجود خارج از ذهن یسابق تشخص کذلک، خارج ذهن هم اگر یک موجودی تحقق پیدا بکند مستقلا، این بدون تشخص نمیشه، در داخل ذهن هم وقتی مستقل از ذهن است باید متشخص بشه. حالا اینا یه خود توضیح میده که چطوره که ما بگیم هم کلی است هم جزئی، ملاک کلیت و جزئیتش چیه، یه مقدار توضیح میدم. البته این توضیحات روی مبانی قوم، خود مبانی قوم است، ایشون تشخص را مسابق با وجود میدونن، هر جا وجود باشد به معنی وجودون باید متشخص باشه. اما معمولا مشائین اینجوری بیان میکنن، میگن ما یه موجودی که در خارج داریم این محفوف به عوارض مشخصه هست، اگر ما این عوارض را ازش تقشیر کنیم به طوری که هیچ چیز عارضی غیر از ذات شی و ماهیت شی نماند، اون کلی خواهد بود و اون همون است که در ذهن حاصل میشه. یعنی انسان را، شمال زید را، این زید که جزئی است، مال اینه که رنگ خاصی داره، شکل خاصی داره، ماده خاصی داره، مکان خاصی، زمان خاصی، اگه شما همه اینا را ازش حذف کنید نمیماند غیر از انسانیت، و انسانیت کلی است. پس فرق کلی و جزئی این است که جزئی محفوف به عوارض مشخصه است، و این عوارض است که تشخص می آورد، جزئی می کند چیزی را. وقتی این مشخصات را گرفتید دیگه شخص نیست، یک ماهیت کلی است. طبق این نظر هر جا عوارض مشخصه نباشد باید کلی باشد. تحقیق المقام ان تشخص الماهیت المتکثرت الافراد، این ماهیتی داشته باشیم که چند تا فرد داره، تشخص هر فردش به چیه؟ اگه ماهیتی باشه که یک فرد بیشتر نداره، خب این فرد دیگه معلومه دیگه، تعین داره خود به خود. اما وقتی متکثر الافراد است، تشخص هر فردی انما یکون به حیات و لواحق خارجیه، یه چیزایی از خارج باید ملحق بشه بهش، یعنی غیر از ماهیت اصلش. فما لم یحصل الماهیت و حصولا آخر غیر ما هو به حسب الواقع یکون و فی ذلک الحصول معراتن و مقشرتن لا یوسف بالکلیه. این لا یوسف جواب اون فما هست. و پس اگر ما ماهیت را تقشیرش نکردیم، یه جور وجودی پیدا نکرد که خالی از این عوارض باشد، فما لم یحصل الماهیه حصولا آخر، یعنی غیر از این حصول مادی که توأم با عوارض است، اگه یه حصول دیگری پیدا نکند که اون حصول چه باشد؟ یکون فی ذلک الحصول معراتن، برهنه بشود از این عوارض، مقشرتن، پوستش کنده بشه، این عوارض مثل پوست هایی هستن که روی ماهیت رو گرفتن، پوست کنده بشه، تقشیر بشه از این غواشی و لبوسات، این پوست هایی که روی این ماهیت پوشونده. کی اینجور میشه؟ این به وجود مقشری تحقق پیدا می کند، ناچار باید یک معری تعریه کند و یک مقشری تقشیر کند، به تعریت معرن و تقشیر مقشرن، تا یک کسی نیاد و این را از این عوارض جدا نکند و اون خالص و لبش را با یک وجود دیگری غیر از این وجود محفوف به عوارض ایجاد نکند، لا یوسف بالکلیت و الاشتراک. خب حالا اگر فرض کردیم یک ماهیتی معرای از عوارض هست، معناش چیه؟ معناش اینه که یک کسی آمده اون ماهیت خارجی را، عوارضش کنده، پوستاشو کنده، لبش را در ذهن ایجاد کرده یا آورده در ذهن، مثلا تعبیر کنیم. فلابد ان یکون للماهیه حصول للشیء المعری لها، اون کسی که اینو پوست میکنه وقتی پوستشو کند خودشو به دست میاره، تحصیل میکنه این را، پس این حاصل میشود برای اون کسی که تعریه کرده و تقشیر کرده. پس باید این ماهیت یه حصولی داشته باشد برای اون چیزی که این ماهیت را از مقارناتش تعریه کرده، یعنی نفسی که میاد تعریه میکنه باید اون ماهیت حاصل باشد، لن نفس، اون مقارناتی که مانع از عموم اشتراک بود. چرا بگیم حصول باید داشته باشه برای این؟ از تعریت الشیء لشیء لا ينفک عن وجود ذال شک الشیء له، وقتی میگن من اینو برهنش میکنم، یعنی پوستاشو میکنم، یعنی لبشو به دست میارم، پس برای خود من، پیش من موجود است اون لبش، پس باید حصول داشته باشد للمعری. ولا بد ایزن ان یکون وجود و حل معرا، خب پس یک حصولی و یک وجودی للمعری و للمقشر باید داشته باشه. آیا این حصول غیر از حصول خود ذات این ماهیت است؟ نه، این همون وجوده للنفس، این وجوده فی نفسه است. لابد ایزن ان یکون وجود و حل معرا، این وجود حل حاصل لذالک الشیء، اون ماهیت تعریه شده همان است وجودش که وجود لل معری دارد. ای الذی اراها، معری کیه؟ اون کسی که اراها عن الغواشی. و اذا کان الوجود التجردی لماهیت ما این وجود حل ارتباطی لذه، پس شد یک وجودی دارد این ماهیت که این وجودش لن نفس است. وقتی این او شد، الذی من شأنه انتزاع الصور المواد الجزئی، اون ذهن است که کی بود اینا تعریه کرد؟ همون ذهنی کارا کرد، همون ذهنی که شأنیت انتزاع صور از مواد جزئیه و تجرید اونها از عوارض حیولانی را دارد. وقتی چنین شد، فلا محالته یکون و وجود حاله او الانت الحلول و القیام، پس این قائم به ذهن است و حال در ذهن است، لا غیر. از معنا حلول شیف شی ان یکون وجود الحال فی نفسه این وجود حال ذلک المحل، معنای حلول و شیف شی این است که وجوده فی نفسه این وجوده للمحل باشد، این هم همینطوره، وجود ماهیت المعرات این وجوده للنفس است، پس حال در نفس است. و علم من ما ذکر، یعنی از این بیان به دست آمد، ان صورت الحاصلت فی مواده ها، خب اگر چیزی به وصف تجرید و تجرد تحقق پیدا نکرد، یعنی وصف تشخص را داشت به جای اینکه، گفتیم تشخص همراه هست با عوارض، اگر عوارض بود تشخص هست ولی تجرید نیست، اگه تجرید شد دیگه تشخص نیست. پس اگه فرض کردیم ما یه صورتی جزئی هست، باید چی باشه؟ باید در ماده و توأم با عوارض باشد، از دو حال خارج نیست، یا در ماده هست و توأم با عوارض هست، اونجا جزئی است. اگه جزئی نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه در ماده نیست، نفس اومد اینو تجریدش کرد، ذهن اومد اینو تجرید کرد، عوارض خارجیش را ریخت و اون لبش را قائم به وجود خودش کرد. حالا شما چه گفت؟ شما میگید این صورت چیز جزئی است. پس جزئی است یعنی چی؟ یعنی تو هم با عوارض است. تو هم با عوارض است یعنی چی؟ یعنی در مادهش است. فعل من مازوکر ان صورت الحاصلت فی مواده ها، چون شما گفتید جزئی است پس باید در مواد باشه. این صورتی که در مواد هست و ارتباط و قیامی به نفس ندارد جزئی و محسوس است، نه کلی و معقول. پس اگر جزئی است باید محسوس باشه فقط، دیگه معقول نیست و کلی هم نخواهد بود. پس باید بگید اون صورتی که هم کلی است هم جزئی، دیگه تفکیک که نمیتونید بکنید. اگر تجرید شده کلی است دیگه جزئی نیست. اگر جزئی است یعنی در ماده هست دیگه محسوس است، دیگه معقول نخواهد بود. و شما باید ملتزم بشید که هر دو رو با هم جمع کردید. کلی و معقول نیست برای اینکه خالص نشده از بعد و هنوز از غواشی و پوشش های مادی که تمنع المدرکه ان یسیر معقولا للنفس، مانع می شود که اون مدرک معقول شود. شرط معقول بودن این بود که غواشی مادی ازش کنده شده باشه. چون شخصی است و جزئی است پس معناش اینه که اون کنده نشده. پس حالا که کنده نشده مانع دارد از تعقل، پس فقط محسوس است نه معقول. و قد فرضنا انها معقولت للنفس، فرض کرده بودیم که برای نفس معقول است و در ذهن موجود است. پس از یک طرف شما باید بگید کلی است و معقول است، از یک طرف هم میگه فرض کردید که جزئی است. و قد فرضنا انها معقولت للنفس موجودت به وجود آخر غیر وجود هل خارجی الذی یسحب هل اغشیت و الاغطیت الجسمانیت المادیه، برای اینکه معقول شود باید یه وجود دیگری داشته باشد غیر از این وجود مادی. ثم لیت شعری، اشکال آخری این که وقتی شما میگید یک جوهر مجرد مستقلی است، این به چه معنا میگید نفس ظرف است برای او؟ این مجردی است و نمی مجردی؟ خب میتونید بگید اون ظرف است برای نفس، چه فرقی میکنه؟ دو تا موجود مجرد. ثم لیت شعری اذا کان المعلوم موجودن مجردن ان الماده قائمن به ذاته، نفس هم همینطور، اونم یه موجود مجرد قائم به ذاته بود. فما معنا کونه فیها، این که میگید فن نفس موجود است، این معناش چیه؟ و مل مرجع فی کون احد و ما ظرفن و الاخر مظروفن، و ظرفیت و بین شیئین مع مباینت احدهما عن الاخر فی الوجود انما یتصور فی المقادیر و الاجرام. واقعا ظرفیت حقیقی در مورد اجسام هست، ولی در مجردات چه معنا داره بگی که بگیم این که ظرف است؟ مگه مجازن گفته باشی؟ خب تا اینجا حرف فاضل قوشی هم را رد کرده. بعد میگن بله یک راه خلاصی داره، ولی خب اون را شما نپیمودی. و اون این است که ما بگیم صور ادراکی لااقل به نعت موجبه جزئیه، بعضی صور ادراکی را بگیم، بعضی صور ادراکی هستند که نفس میتواند ایجاد کند و اینا قائم به نفس نیستند. و صورت عقلانی هم ممکن است موجود باشد و نفس اون را درک بکند بدون اینکه حال در نفس باشد و نفس ظرفی برای اونها باشد. پس ما اگر این دوتا مسئله را حل کنیم که بخشی از صور را مثل صور حسیه و خیالیه را بگیم نفس ایجاد می کند ولی در این حال حال در نفس هم نیست، قائم به نفس است، قیامن صدوری هست، قیامن معلوله بلعله. و بخشی از معلومات که صور مجرد باشد اون هم نفس اونها را درک میکند به نحو مشاهده، اون هم قیام به نفس ندارد. اون وقت این اشکالات حل میشه که حال در نفس باشه صور ادراکی و اون چه ناشی از این حلول میشه حل میشه. ایشون خواستن اشکال حلول را به این حل کنند که بگن دو چیز داریم ما، یک حال است اون صورت علمیه هست، یکی هم غیر حال است اما موجودن فی نفاصلن فی نفس. دو چیز درست کرده. گفتیم اولا دو چیزی نیست، یه چیز بیشتر نداریم و ثانیا این اشکالات هم برش مترتب میشه. اما ما میتونیم به یک صورت دیگری حل کنیم که بگیم بعضی صور را نفس ایجاد میکند و اون صور حسی و خیالی است. این نفس توانایی ادراک ایجاد اینها را دارد. و اما صور عقلی را گفتیم نفس نمیتونه اونا را ایجاد کند، اونم مشاهده هست، عقول مجردی را که در خارج مستقل از نفس هستند، نه اینکه نفس اونا را ایجاد میکنه. نعم، من استنار قلبه به نور الله و ذاق شیئا من علوم الملکوتیین یمکنه ان یذهب الی ما ذهبنا الیه، مذهب ما را بپذیرد. حسب ما لوهنا که الیه فی صدر المبحث ان النفس بالقیاس الی مدرکات الخیالیه والحسیه اشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل. نفس نما فاعل مبدع بدانیم شبیه تر است از این است از این که اون را قابل و محل قابل بدانیم، یعنی یک نوع خلاقیت برای نفس قائل بشیم. در مقدمه‌ای که ذکر کردن در اول بحث اینا اثبات کردن که نفس میتونه خلاقیت داشته باشه نسبت به صور حسی و خیالی. و بهی یندفع کثیر من الاشکالات، بسیاری از اشکالاتی که راجع به حلول صورهای ادراکی بود با همین بیان حل میشه. التي مبناها على ان النفس محل المدركات، اشکال این بود که این صور حلول میکند در نفس پس میشود عرض. اگه ما گفتیم حلول نمیکند در نفس بلکه قائم به نفس است، قیام المعلول بالله، اون وقتی که لازمش نیست که عرض باشه. ناشی بود این اشکالات از این که نفس محل مدرکات است و قیام همون حلول است. اما اگر گفتیم قیام اعم است از حلول، غیر از قیام حلولی قیام صدوری هم داریم و این ادراکاتی و حسی و خیالی قیام صدوری دارن به نفس نه قیام حلولی، دیگه اون اشکال وارد میشه. از جمله اشکالاتی که وارد میشد حالا چند تاشو اشاره میکنه. یکی این که گفتیم اگر این صور جوهریه در نفس حاصل بشن و جوهر هم باشن، باید بگیم نفس هیولاست و اینها صورت جوهری هستند برای نفس، حالا که نفس هیولا نیست. این اشکال را تا حالا اینجا هنوز صریحا ذکر نکرده بودن. یکی از اشکالات هم این است که اگر ما بگیم این جوهری است و حال در نفس، مثل صورتی میمونه که حال صورت‌های منطبع در ماده، صورت منطبع در ماده هم جوهر است، اما جوهری است که حال در هیولا است. پس باید بگید اینو صورت علمیگه هم که در نفس حاصل می شود و جوهر است، میشه صورت‌های خارجی میمونه که حال در هیولا است، پس نفسش هیولا برای اونها. این یکی اشکال جوابش این است که نه حلول نیست، تا اینکه بگیم لازمش این است که حلول از صورت فعل ماده باشد. دوم اون اشکالی بود که رسن اینجا مطرح شد، سیرورت الجوهر عرزن و کیفن، که دو بخش داشت، یکی کون و شی جوهرن و عرزن، یکی هم دخول تحت مقوله کیف و لازمش بود که دخول در تحت دو مقوله باشد. جوابش این است که کیف اون وقتی بود که این حال در نفس باشد، وقتی حال در نفس نیست پس داخل در مقوله کیف نیست. بله؟ نه خب قائم باشه، هر قیامی که عرض نیست، همه موجودات قائم به حق هستند تبارک و تعالی، لازمش اینه که عرض باشه و خدا محل باشه برای اینا. هر قیامی که بنا لازمش نیست که حلول باشه و عرض باشه، میاد هنوز. حالا هنوز بیان نایشون نیومده که ما جلوتر نمیتونیم محاکمه کنیم ایشونو. حالا فعلا میگن اگه اینجور گفتیم این اشکالات مرتفع میشه. حالا این حل نهایی هست یا نه و در کجا باید این را گفت، حالا بماند میاد بچه. بله؟ چرا بفرمون مجرد تام هم باشن؟ چه اشکالی ده؟ بله؟ آه بله، از جهت حسی و خیالیش صور ادراکیش هم مجرد تام هم در صور معقولش، ولی صور حسی و خیالیش مجرد مشاهین که اصلا هیچ نه تجردی قائل نیستن، مادی میدونن، این اشکال که وارد نیست. منها اشکال سومی هست که باز هنوز نیامده اینجا، ما تا حالا فقط یکی از این سه تا اشکال را مطرح کردیم، اون اشکال دومی بود. یه اشکال سومی باز خواهد آمد که گفتن اگر اون چرا شما درک میکنید ماهیتش با ماهیت شی خارجی یکی باشه، لازمش اینه که وقتی شما حرارت رو درک میکنید نفس شما هار بشود، برای که همون ماهیت حرارت میاد در ذهن هم میشه محل برای شما. حرارت وقتی حلول پیدا کرد در محلش، محلش میشود هار، با اون که نفس شما هار نمیشود با تصور حرارت. این اشکال هم حل میشه که این حلول نمیکنه در نفس، قائمی به نفس است. منها اتصاف النفس به ما هو منتفن انها کل حرارت و البرودت و الحرکت و السکون و زوجیه و الفردیه و الفرسیه و الحجریه الاغی رزالک من الاویسات المتعلقت به هذا المقام، که وقتی این صور در یک جایی حلول کرد باید بشه این نوعی که ماده بوده صورتش هم اومده روش شده و حجر. پس وقتی شما صورت حجر را تعریف یا صورت فرس را تصور کردید، خب صورت فرس اومد، نفس هم ماده هست، میشه برای این میشه پس شده فرس نفس. این اشکالاتی که شده جوابش همین است که اینا در صورتی که ما بگیم این صور حلول میکند در نفس، ولو جوهر است، حلول اهم از عرضه، ممکنه جوهری حال در جوهر دیگه باشه، صور منتبعی در ماده جوهرند و حال در جوهر دیگری هست. حلول که گفتیم این اشکالات پیش میاد، صورت جوهری فرس وقتی میاد با اینکه صورت جوهری است لازمش اینه که نفس بشه فت فرس، برای اینکه این صورت جوهری وقتی جایی بیاد اون محلش میشود ماده برای اون، پس باید بشه نفس فرس. یا عرضی که در خارج است مثل حرارت را تصور کردید حلول میکند در نفس، حلول العرضه فی الموضوع، نه حلول الجوهر فی الجو، صورت حلول صورت فی الماده، حلول العرضه فی الموضوع، پس باید نفس حار شود، نعت بده به نفس، هر دوش منتفیه، نه نفس فرس میشود و نه نفس حار میشود، پس اون ماهیت تعقب پیدا نکرده است در نفس. جوابش این است که ماهیت دو جور تعقب پیدا میکنه، یه وقت به عنوان ناعت برای محلشه در صورتی که حلول کند در اون، اما اگه حلول نکند فقط قائم باشد به او قیاما صدوریا موجب این نمیشه که متصف به این صفات بشه، کما اینکه همه معلولات قائم به علتهای علت فاعلی و مبدأ اعلی هستن و نعت نمیدن به واجب، واجب نهار میشه نه بارد میشه نه انسان میشه نه چیز دیگری، با اینکه همه این صور را ایجاد میکنه. فانه اذا ثبت و تحقق ان قیام تلک الصور الادراکیه به نفس لیس بالحلول، قیام دارد اما نه قیام حلولی، بل به نحو آخر غیری، غیر از حلولی که اسمش قیام صدوری میگذند، اگر اینجور شد دیگه لم یلزم محظورا اصلا، هیچ یک از این محظوراتی که گفته شد دیگه لازم نمیاد، چون همه اینا ملاکش حلول بود. ولا حاجت الى القول بان ما هو قائم بالنفس غیر ما هو حاصل لها. فاضل قوشی فرق گذاشت بین چیزی که قائم به نفس است و چیزی که حاصل به نفس است. گفت اونی که قائم به نفس است صورت عرضی است، کیف نفسانی است، اونی که حاصل فی النفس اون جوهری است که موجود است فی النفس، وجود از شیء فی المکان. میگه احتیاج به این نیست، چون ملاک اشکال صفت این بود که حال باشد، وقتی حلول نبود دیگه احتیاجی نداریم که باید بیاییم دو چیز درست کنیم، با اینکه این دو چیزی هم نیست در کار، صرف تخیلی است. اینها که گفتیم نفس فاعلیت دارد همه نسبت به صور حسی و خیالی بود، اما راجع به صور عقلی باید چیز دیگری بگیریم. هازا فی المحسوسات ظاهریت هم کاند او باطنیه. فرحال اگر ادراک حسی بود، حالا حس باطنی یعنی چی و حس باطنی چند تاست و چی و اینا را بماند، اگر حس بود ادراک حسی بود میگیم نفس میتونه ایجاد کنه، یا ادراک خیالی بود اونم را ایشون از سنخ ادراک حسی میدونن تا حس باطنی است، حسی و خیالی بود اینا را نفس میتونه ایجاد کنه و این اشکال پیش نمیاد، برای اینکه قیام قائم به نفس قیامن صدوری گن. اما راجع به صور عقلیه داستان دیگری داره که امشب نمی‌رسیم بخونیم. صلی الله علی محمد و آله.